A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
میدونم که توی کشور ما اینکه یه مردی بیاد بگه به من تجاوز شده خنده داره، حتی شاید توی خیلی از کشورهای پیشرفته تر هم همینطور باشه.
سلام، به رادیو مثلث خوش اومدین. من پریسا هستم و این 15th مثلث این پادکسته. توی این پادکست من با کسایی صحبت میکنم که آزار جنسی رو به هر نحوی توی زندگیشون تجربه کردن و حالا تصمیم گرفتن این تجربه رو و احساساتشون نسبت به اون اتفاق و تأثیراتی که روی زندگیشون گذاشته رو با بقیه به اشتراک بذارن. ما هم به عنوان شنونده نباید یادمون بره که خیلی از این نتیجه گیری ها یا استدلال هایی که قراره بشنویم مختص به همون تجربه هستن و قطعا نمیشه به تمام داستان ها تعمیمشون داد. اگر تا اینجای کار با رادیو مثلث بودین، شاید برای شما هم مثل من این مسئله بیشتر از قبل پررنگ شده که اون آدمی که به هر شکلی داره یه نوعی از آزار جنسی رو به فرد دیگه میرسونه، ممکنه خیلی آگاهانه این کار رو انجام نداده باشه و شاید خیلی نمیدونسته که داره چی کار میکنه و این کار میتونه چه تأثیری روی طرف مقابلش بذاره. در واقع انگار همون آموزشی که ما به بچه ها نمیدیم برای اینکه بتونن از خودشون مراقبت بکنن، مثل همون آموزش رو به بچه ها هم نمیدیم تا آزار نرسونن و بنابراین شاید اونا هیچ درک درستی از اینکه کاری که امروز دارن با کسی میکنن ممکنه که چه تأثیری روی آیندهش و همون لحظه اون آدم داشته باشه نخواهند داشت و همون فردی که ما توی این مثلث‌ها بهش میگیم آزارگر و متجاوز، خودش هم توی یک چرخه باطلی از عدم آموزش بوده و صرفاً آدم بده داستان نیست. البته باید بگم که این فرضیه برای تمام داستان‌ها قطعاً صدق نمی‌کنه. روزی که ایده این پادکست کامل شد، یکی از چیزایی که فکر می‌کردم اگه همه چی خوب پیش بره این کارو هم انجام میدم، این بود که بتونم با فردی که آزار جنسی رسوندم صحبت کنم. تا حالا که داریم دنیا رو از چشم فردی که آزار دیده میبینیم، یکم هم بتونیم همین دنیا رو از دید اون کسی که یه روزی آزار جنسی رسونده ببینیم. و به این قضیه که فرد آزارگر صرفاً یه هیولای بیرحمه و نمیتونه جور دیگه ای باشه، یه فرصت دوباره برای بازبینی بدیم. راستش نمیدونستم باید چه جوری همچین آدمی رو پیدا کنم که حاضر به صحبت کردن هم باشه. هنوزم نمیدونم، اما حالا به هر حال اینجا میگم. اگه شما فکر میکنید یه روزی یا روزهایی توی زندگیتون بودن که آزار جنسی به کسی رسوندین، یا اگه برای مثال یه روزی از کسی پیام میگرفتید که تو فلان روز به من تجاوز کردی، اما خودتون هاج و واج موندین یا خندیدین یا اون موقع اصلا نمیدونستین کاری که کردین چه تأثیری روی زندگی یکی دیگه داشته، و حالا به هر دلیلی دوست دارین از تجربتون بگین، مطمئن باشین که رادیو مثلث خالی از هر نوع قضاوت و نتیجه گیریه و میتونید تمام حسایی که داشتین رو اینجا تعریف کنید. برای این کار هم فقط لازمه که ایمیل بزنید. مثلث 15 هم داستان راوی 40 ساله ایه که آزار جنسی رو به طرق مختلفی توی زندگیش تجربه کرده و این اتفاقات متعدد تأثیر به شدت زیادی توی تمام مراحل زندگیش گذاشته. راوی این قسمت لطف کردن علاوه بر به اشتراک گذاشتن تجربیاتشون منابع مرتبطی هم معرفی کردن. همونطور که ایشون هم در ادامه میگن، منم اینجا اعلام میکنم که تایید علمی این مطالب از حوزه تخصصی ما خارجه. با این وجود من لینک دسترسی بهشون رو توی توضیحات این قسمت قرار میدم. اگر دوست داشتین میتونین که این مطالب رو مطالعه کنین یا ازشون استفاده کنین. بریم که داستان این مثلث رو از زبون خود ایشون بشنویم.
سلام، من آرمان هستم. قصد دارم که روایت خودم رو تعریف کنم. پیش از هر چیزی دوست دارم اول تعریف خودم رو از آزار جنسی و تجاوز جنسی مطرح کنم که وقتی دارم از این واژگان استفاده می کنم مشخص باشه موضوع چی هست. از نظر من آزار جنسی میتونه حتی فیزیکی نباشه و حوزش خیلی خاکستریه، با بسته به خورده فرهنگ و خیلی مسائل دیگه میتونه متفاوت باشه که چه چیزهای آزار جنسی هست یا نیست. اما تجاوز جنسی از نظر من تعریف مشخصی داره. وقتی آلت جنسی به صورت فیزیکی درگیر موضوع بشه اون دیگه تجاوز هست و مشخصا هم در هر دو مورد عدم رضایت یکی از طرفین هست، بدون اینکه در نظر بگیریم جنسیتشون چی هست. در دوران کودکی من در گروه همبازیمون بچه‌هایی بودیم که با اختلاف سنی بودیم، بعضیا کمی کوچیک‌تر، بعضیا کمی بزرگتر، و اونجا من آزار دیدم توسط یکی از بزرگترها. و اگر نمیدونم چطور به گوش مادرم نمی رسید و مادرم دخالت نمی کرد، ممکن بود حتی به جای بدتر هم برسه، ولی به خاطر همون مسائل فرهنگی و آموزشی من هیچ وقت جرئت نداشتم که این مسئله رو با خانواده مطرح کنم و به صورت غیر مستقیم این به گوش مادرم رسید و یه دخالت کرد و اون قضیه متوقف شد. اینجوری بود که من که هیچی نمیدونستم. تمام این اتفاقات که میشه درکش کرد به نوعی، این درک ها بعدا به وجود اومده. یه پسری که سنش از من بیشتر بود عادتش رو میمالید به من، بعضی وقتا با لباس، حتی این که با لباس و بی لباس میگم، لباس خودش، لباس من هیچ وقت در نیومد از تنم و اجازه ندادم که چنین اتفاقی بیفته. این کار هم میشه گفت زیاد تکرار شد در یک بازه شاید یک ساله، احتمالاً از طریق یکی از همبازی ها یا نمیدونم چطور به گوش مادرم رسید که چنین اتفاقی داره میفته. یک روز بعد از ظهر مادرم منو نشون روی پاش توی آشپزخونه و ازم پرسید که فکر کنم اینجوری میشه گفت که تو کرد، و من هم در نادانی گفتم بله، برای که چنین اتفاقی نیفتاده بود یا شاید هم هیچ توضیح دیگه ای نداشتم که بدم. بعد از اون مادرم رفت با خانواده اون پسر صحبت کرد، درگیری شد، این مقداری داد و بیداد و دعوا و گریه و همه اینا بود و دیگه من از بازی من با اون گروه به ویژه همون پسر و اینکه اون پسر دیگه حق نداره به من نزدیک بشه یا دست بزنه، به همین صورت این تموم شد. از زمان کودکی چون پدرم همیشه مصلحت اندیشانه رفتار کرد و مادرم هم همینطور، این اعتماد به نفس برای من همیشه کم بود. یادمه که تو بازی‌های دوران بچگی با فامیل هم هر وقت درگیری و دعوایی پیش میومد، حالا چه ما مقصر بودیم چه نه، من و خواهرم ما بودیم که از بازی کردن محروم میشدیم. این یه جوری تنبیه بود برای کاری که انجام نشده همیشه برای ما، و این باعث شد که اعتماد به نفس ما پایین باشه. از اون طرف هم نمیتونم بگم خانواده سنتی داشتم، نه خانواده سنتی نبودن که ما رو منع کنن از چیزهای مختلفی و مدام ما رو کنترل کنن، ولی هیچ وقت صحبتی درباره این مسائل با ما نشد، یعنی هیچ آموزشی ندیدیم. خود من مثل خیلی های دیگه در دوران راهنمایی از دوستان همکلاسی یه چیزایی جسته گریخته شنیدم که طبیعتاً خیلی هاشون اطلاعات غلط بوده و اون موقع هم اینترنت مثل الان در دسترس نبود، ولی بعد از اینکه اینترنت در دسترس قرار گرفت من خودم شروع کردم مطالعه کردن پیگیرانه در مورد مسائل جنسی، مسائل جنسیتی و همه این چیزها، تا اینکه چند سال پیش، یک یا دو سال پیش با آقای یاسر عرب این کارهاش آشنا شدم که به نوعی داره این کار مدونی رو انجام میده، یک مجموعه خرد جنسی رو تولید کرده و یک مجموعه یک پیشنهاد ساده که اینا برای تعریف همین مسائل جنسی و جنسیتی در جامعه به نظر من میشه گفت اولین کار مدونیه که تو ایران داره انجام میشه. اونها رو هم پیگیرانه گوش کردم و با هر کلمه جدیدی که در این زمینه آشنا شدم براش مطالعه انجام دادم، اطلاعات خودم رو بردم بالا و همینطور سعی کردم تجربیات افراد دیگری رو که در دسترس بود در همین زمینه آزار جنسی توی ایران نبود، خیلی کم بود یا نبود، بلکه برای کشورهای دیگه بود، اونها رو مطالعه کردم و اطلاعات خودم رو بالا بردم. بعد از اون گذشت، شهر ما شهر کوچیکیه، ما معمولا پیاده میرفتیم به مدرسه و برمیگشتیم، مگر اینکه مثلا هوا دیگه خیلی بارونی بود یا خیلی بد بود که یکی از پدرها ما چند تا رو میرسون به سره که با هم مدرسه میرفتیم. ولی یادم هست که تو دوران راهنمایی مسیر برگشت ما که پیاده برمیگشتیم از مدرسه به خونه، هم مسیر میشد قسمتیش با دختران دبیرستانی. من چند باری مطلک شنیدم از این دخترها، اون موقع واقعا نمیدونستم چیه چون هیچ درکی از این قضیه نداشتم، ولی بعدا متوجه شدم که این هم به نوعی آزار جنسی محسوب میشه. بعد از اون میتونم بگم نه کسی رو آزار جنسی دادم نه خودم آزار جنسی دیدم تا دیگه بعد از 30 سالگی که من تقریبا اون موقع تازه روابط جنسیم رو شروع کردم. پیش از اون هیچ رابطه جنسی نداشتم. یه موردی که پیش اومد با یه خانمی آشنا شدم و از همون اول اعتماده یه جوری خدشه‌دار شد. فکر میکنم یکی از دوستان مشترک اون وسط مشتمون و ما به داستان خوردیم. مثلا من هیچ اصراری بر رابطه جنسی دخولی نداشتم ولی اون خانم همش اصرار داشت که این اتفاق بیفته. بعدی که خیلی داستان پیچیده شد، ادعا کرد که باردار شده. من نمیتونستم تشخیص بدم که دروغ میگه یا راست میگه، چون شهرم کوچیک بود. اصلا این که بری به صورت قانونی آزمایش کنی یا حتی مثلا تست دی ان ای بگیری اصلا چیز فاجعه‌ای میشد. من هنوز هم نمیدونم که دروغ میگفت یا نه. و بعد از اون دیگه من کاملا در تجاوز جنسی بودم، یعنی هر بار که این خانم اصرار میکرد که رابطه جنسی داشته باشیم و من میخواستم مخالفت کنم، بحث و جدل به وجود میاد. خونه هم مشترک بود و من هم خونه داشتم، برای اینکه این سر صدا هی بالا نره من به ناچار تن میدادم. این رو واقعا میتونم بگم که دوره بسیار بدی بود. چند ماهی رو به اجبار مجبور شدم اینجوری تحمل کنم تا تا اینکه تونستم یه مقداری پسنداز پول جمع کنم. اون مقدار رقمی که این خانم مدعیه برای ترمیم بکارت و سخت هرچی هست لازمه بهش بدم و اون رابطه رو به پایان برسونم. علت این که من نمیتونستم راحت اون رابطه رو قطع کنم همون مسئله بارداری ناخواسته بود، که اونم خیلی من از کاندوم استفاده میکردم ولی یک بار کاندوم پاره شد و من متوجه نشدم، بازم اونم سکس دخولی نبود که کاندوم پاره شد. و با ادعای اون خانم که گفت من بار دارم، من واقعا نمیدونستم دیگه باید چیکار کنم. یعنی به شدت تحت فشار بودم، از طرفی به خانوادم نمیتونستم بگم که چنین اتفاقی افتاده. بعد از اینکه این داستان بارداری رو شد، حالا یا راست بود یا دروغ بود، تقریبا 4 ماه طول کشید تا بتونم اون پس اندازم رو جمع جور کنم و اون هزینه که اون خانم نیاز داشت برای قول خودش برای سفت جنین و ترمیم بکارت بهش پرداخت کنم. یادم هست که حتی هر چقدر اصرار میکردم حاضر نبود تست خونگی بارداری بده. برای همین من همیشه تردید داشتم به این قضیه، ولی میگم به خاطر اینکه شهر کوچیک بود و آبرو به نوعی برای خانواده من مثل خیلی دیگه از خانواده ایرانی خیلی مهم بود، من مجبور شدم که مصیبت رو تحمل کنم. میتونم بگم تا قبل از اینکه اون بارداری ناخواسته پیش بیاد از نظر من آزارگونه نبود تا حد زیادی، گرچه احساس میکردم در ظاهر رضایت داره ولی در عمل گویا رضایت نداره به اینکه هر گونه رابطه جنسی داشته باشیم. این خودش یه مقدار آزاردهنده بود برام، ولی بعد از که اون اتفاق افتاد دیگه به اصرار خود ایشون رابطه دخولی شد. حتی من مخالف بودم ولی دیگه شد. شاید در هفته 3 یا 4 روز بعد از که من از کارم میومدم ایشون میومد پیش من. حتی یادم یه بار برای اینکه مانعش بشم فرار کردم از دستش، یعنی خونه نرفتم. با من که تلفنی صحبت میکرد میدونست که ساعت کارم تموم میشه و برمیگردم به سمت خونه. وقتی که رسیدم جلو در خونه دیدم ایشون جلوی در خونه ما منتظره، ولی من نرفتم خونه، مسیرم رو عوض کردم، رفتم الکی دور زدم و بهش گفتم که از اونجا بره.
یعنی مستقیماً میگفتین که نمیخواین رابطه جنسی داشته باشین؟
گفتم چون خونه مشترک بود و من هم خونه داشتم نمیتونستم زیاد صدام بالا ببرم، یا اهل خشونت فیزیکی هم نبودم که مثلا مقاومت کنم یا یه همچین داستانی، ولی نگفتن من هیچ فایده‌ای نداشت. و گفتم چون شرایط اونجوری بود اگر یه ذره بیشتر مثلا میخواستم مقاومت کنم یا مانع بشم دعوا و درگیری و داد و بیداد میشد و این پیش هم خونه من برای من اصلا خوب نبود. دوست داشتم اتفاق نیفته اصلا. وقتی هم که بل اجبار داره اتفاق میفته دوست داشتم هر چه زودتر تموم بشه. حس خیلی بدی بود. به نظر من فرق نمیکنه وقتی یک طرف راضی به کاری نباشه، راضی به اون رابطه جنسی نباشه، در اصل اسمش تجاوزه. جنسیت مطرح نیست. هیچ فرقی نمی‌کنه که چه اتفاقی داره میفته. هر چیزی که درش رضایت نباشه، زور و اجبار باشه، خوشایند نیست اصلا. و بعضی وقتا میتونه بسیار ناراحت کننده باشه. بعضی چیزایی که اجباریه اونقدی آدم رو آزار نمیده، اذیت نمی‌کنه. ولی فکر می‌کنم رابطه جنسی اصلا اینجوری نیست. یعنی وقتی که یکی از طرفین رضایت نداشته باشه، این موضوع شدیداً آزاردهنده است. و تاثیرش تا مدت‌ها توی ذهن آدم میمونه.
توی اون دوره که مجبور بودم همچنان اون رابطه رو تحمل کنم به اجبار، چون میدونستم که حمایتی از طرف خانواده نیست، حتی یک بار به فکر این افتادم که خودم رو توی خیابون جلوی یه ماشین بندازم و از شر این داستان خلاص بشم. احساس بیپناهی میکردم و از کسانی که اینو میشنون میخوام که حامی فرزندانشون باشم در هر شرایطی، حامی دوستانشون باشم، حتی اگر مطمئن هستن که اون فرزند یا اون دوست اشتباه کرده، حمایت روحیشون رو دریغ نکنم.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
بعد از اون جریانی که توی کودکیتون اتفاق افتاد، برای برقراری هر گونه رابطه عاطفی یا جنسی با کسی که خودتون دوست دارین دچار مشکل شدین؟
اون آزار جنسی دوران کودکی میتونم بگم فقط به اعتماد به نفس من لطمه زد. بله، مشکل داشتم. برای شروع رابطه مشکل داشتم. وقتی که میخواستم ارتباط رو شروع کنم، همیشه اضطراب و دلهوره داشتم، لرزش دست میگرفتم. حتی برای رابطه دوستی معمولی. های مدید بعدش من نمیتونستم شروع کننده رابطه عاطفی جنسی باشم با خانم ها، چون اعتماد به نفسش رو نداشتم و فکر میکردم اگر بخوام رابطه رو از دوستی ساده به یک کمی مرحله بعد انتقال بدم، این دوستی از بین میره. یه ترسی داشتم از اینکه اون چیز رو از دست بدم. برای همین مدت‌های بسیار طولانی، حتی در فاصله بین دوست دخترهایی که داشتم تعداد انگشت شمار، من محرومیت جنسی تجربه کردم. به نظر من هر آدم بالغ و سالمی نیاز به ارضای میل جنسیش داره. گرچه تو فرهنگ ما این مسئله خیلی پیچیده شده و یه جوری تابو هست، کاملا هیچ کس دربارش صحبت نباید بکنه، ممنوعیت روابط جنسی پیش از ازدواج داریم، ولی بالاخره این نیاز جنسی وجود داره و باید یه جوری ارضا بشه. اون نیازهایی که سالها سرکوب شده مثل مته روح آدم رو خراش میده و من به خاطر همین مشکلات و این کمبود اعتماد به نفسه تا سن 30 و چند سالگی رابطه جنسی رو تجربه نکردم اصلا. اون خاطره همیشه همراه من هست. بعد از اون رابطه من با 2 یا 3 نفر دیگه رابطه داشتم، هم تاثیر بد داشت هم تاثیر خوب. تاثیر بدش این بود که همیشه موقع شروع رابطه من اضطراب دارم، اولش اعتماد به نفس هم باز هم آسیب دید و جرأت هم کمتر شد در برقراری رابطه جدید. و میتونم بگم بعد از اون تا 2 سال من اصلا با هیچ کسی وارد رابطه جدی نشدم، جرأتش رو نداشتم واقعا. تأثیر خوبش برای من این بود که آزار و تجاوز رو کاملا درک کردم که چه حسی داره. برای همین در روابط بعدیم خیلی مواظب بودم که این بلا رو سر کس دیگه ای نیارم. گرچه هنوزم بعد گذشته شاید 8 سال میتونم بگم هنوز هم برای شروع رابطه جنسی اضطراب شدیدی دارم، تپش قلب میگیرم به شدت. برای من این فایده رو داشت که متوجه شدم چقدر میتونه دردناک باشه این تجربه و در روابط بعدی همیشه مواظب بودم و سوال میکردم. برای هر پله تغییر رابطه رضایت طرف مقابلم رو میپرسیدم. پیش از این که کار به رابطه جسمی اصلا برسه، صرفا فیزیکی بشه، من این رو با پارتنرم مطرح کردم و خوشبختانه برخورد بسیار خوبی داشت. الان هم کنار من نشسته که من این روایت رو دارم برای شما تعریف میکنم و از این بابت هم ازش ممنونم. وقتی با آدمی وارد رابطه شدید که چنین تجربه رو داره، به شما اعتماد کرده، این مسئله رو باهاتون در میون گذاشته، اولا که شنونده داستانشون باشید و قضاوت نکنید، حتی سعی نکنید راه حل ارائه بدید، فقط شنونده باشید، مخصوصا اگر خودتون تجربه مشابه ندارید. فقط شنونده باشید و با آغوش باز بپذیرید که این هم یک تجربه بده در گذشته آدم ها، مثل خیلی تجربه های بد دیگهی که ممکنه هممون داشته باشیم، اما ممکنه تأثیرش کمی عمیق‌تر باشه. بدون اجازه خودش این مسئله رو پیش کس دیگهی بازگو نکنید و موقعی هم که قراره رابطتون فیزیکی بشه یا هر تغییر جدیدی توش اتفاق بیفته، حتما اجازه بگیرید. یعنی حتی اگر قرار است مثلا تا به حال دست روی شونه پارتنرتون نذاشتید ولی میخواید این کار رو بکنید، اول ازش اجازه بگیرید. این اعتماد به نفس و دلگرمی رو بهش بدید که بتونه بین اون اتفاق بدی که براش افتاده و اتفاقی که بین شما و او الان قراره بیفته تمایز قائل بشه و فکر نکنه که باز هم قراره همون اتفاق بد تکرار بشه. کار آسونی نیست، ولی اگر از پسش بر نمی آید، صادقانه این رو به پارتنرتون بگید و ازش جدا بشید.
اگر داستان آزار جنسی که برای شما اتفاق افتاده تا به امروز یک مثلث باشه، سه تا ضلع اصلی این مثلث به نظرتون چیا هستن؟
من این مثلث رو از لایش رو آموزش، فرهنگ و قوانین میبینم. حتی اون قسمت خانواده که اکثریت درباره‌اش صحبت میکنن رو، اون رو هم توی ضلع آموزش میبینم. چون کسی به پدر و مادر ما هم آموزش نداد که چی باید به ما یاد بدن یا چی باید به ما بگن. و این ممنوعیت آموزش آثار بسیار بدی در از همون زمان خردسالی داره تا شاید انتهای عمر، مخصوصا برای کسایی که دیگه تجربه آزار و تجاوز رو میبینن. در مورد فرهنگ باید بگم یه بخش عمدهش همون داستان مرد سالارانه بودن فرهنگ ماست و اینکه توی جامعه ما از سن بسیار خردسالی دختر پسر رو از هم جدا میکنن، مدارس جداگانه، و این فرصت که اینا با هم معاشرت داشته باشن و هم دیگر رو بشناسن به نوعی از بین میره تا یه دفعه میرسن به مثلا سن دبیرستان الان یا دانشگاه، موقع تازه دوباره با هم قاطی میشن یا بیرون با هم آشنا میشن و اونجا یه جور حس ناشناخته و دشمنی وجود داره که هر دو طرف تمایل دارن انگار یه چیزی بکنن از جنس مقابل، حالا یا رابطه جنسی یا پول. اینم فقط اینجوری نیست که مثلا حتما پسرها میخوان رابطه جنسی داشته باشن، دخترها میخوان پول بکنن، نه، عکسش هم ممکن اتفاق بیفته. ولی این چون رابطه درست شکل نگرفته و رشد نکرده، این حس دشمنیه وجود داره و من فکر میکنم که باید حتما از جنس مقابلم یه چیزی بکنم و پیروز و برنده باشم، نه یک شکست خورده، در حالی که اصلا شکست خوردن و پیروزی مطرح نیست. یک رابطه درست نیاز به همکاری داره. و یه قسمت دیگه از فرهنگ ما فکر میکنم حتی به زبانمون برمیگرده. توی زبان فارسی رابطه جنسی فاعل و مفعول داره و این اصلا خوب نیست. همیشه انگار به اون کسی که مفعوله داره ظلم میشه یا اون کسی که فاعله فکر میکنه من چه کاری کردم، مثلا من فاعل بودم. یه غرور کاذبی به وجود میاد. و از دل آخر قوانین، به نظر من قوانین خیلی مهم هستن، مخصوصا این قوانین در مورد خانوم ها بسیار ناعادلانه تره در حال حاضر، چون کسانی که قانون رو نوشتن همشون مرد بودن گویا. اما از طرفی خود من به عنوان یک مرد اصلا جایی در قانون برای من در نظر گرفته شده که بتونم برم درباره آزار یا تجاوز جنسی شکایت کنم و اینو از طریق قانونی پیگیری کنم؟ نه، وجود نداره. این داستان نیاز به شاهد برای وقوع تجاوز و اینکه تجاوز صرفاً با دخول پذیرفته میشه از طریق قانون، این یکی از چیزایی که مشکل بسیار بزرگیه و به نظر من نیاز به یک جنبش بسیار توانمند برای اصلاح این قوانین هست که آزار جنسی رو هم جزو مسائل قابل پیگیری حقوقی بکنه. و یک مسئله دیگه که توی قانون مد نظر من هست، ما توضیحات و تفسیرات اضافه‌ای توی قوانینمون داریم که خودش بیشتر مشکل ساز شده. مثلا یکی از بندهای قانون اساسی این است که ایجاد مزاحمت برای کودکان و بانوان در خیابانها جرم است. خب یعنی اگر برای یه پیرمرد کسی مزاحمت ایجاد کنه جرم نیست، یا برای یه پیرزن کسی مزاحمت ایجاد کنه جرم نیست. این تفاسیر اشتباه و غلطی که وجود داره توی قانون در کنار اون فرهنگ مردسالارانه‌ای که توی جامعه ما رواج داره، مشکلات رو نمیشه گفت دو برابر میکنه، ده برابر میکنه. حدود یک سال و نیم پیش من توی تلگرام با آقای یاسر عرب آشنا شدم. کانال تلگرامیشون شبان هست. دیدم به مسائل اجتماعی میپردازن و بعد از مدت کوتاهی متوجه شدم که در این حوزه مسائل اجتماعی مسائل جنسی و جنسیتی هم براشون مهمه و دارن روی موضوع کار میکنن. مجموعه هست که میشه توی آپارات دیدش هر دوشون رو. یکیش هست یک پیشنهاد ساده که به صورت کارگاهی برای آموزش به پدران و مادرانه که رشد جنسی کودکانشون چطور اتفاق میفته و چطور باید آموزش بدن. من به عنوان کسی که تخصص نداره نمیتونم بگم که این مجموعه عالی و بی اشکال است، چنین حرفی نمیتونم بزنم، ولی میتونم بگم اولین کار مدون در کشور ماست که انجام شده. پیش از اون ما کتابهایی داشتیم مثل بچه ها لکلک ها را نمی آورند یا مامان من از کجا اومدم. اینها صرفا ترجمه ای از کتاب های خارجی هستند و ممکنه با فرهنگ ما همخوانی نداشته باشند. ولی این مجموعه یک پیشنهاد ساده نهایت تلاشش رو کرده که آنچه مطرح میشه با فرهنگ ما همخوانی هم داشته باشه. چون تمام پزشکانی که و مشاورانی که آورده باشون مصاحبه کرده و پدر و مادرانی که اونجا نشستن از فرهنگ خودمون هستن. مجموعه دیگری که میتونم اینجا معرفی کنم عنوانش هست خرد جنسی. تا آخرین چیزی که من میدونم 35 قسمتش منتشر شده. اون هم در آپارات قابل دسترسه، با همین عنوان میشه جستجوش کرد و به صورت مصاحبه‌ای و تفسیری است. یعنی آقای عرب افراد مختلفی رو آورده، هر قسمت درباره یک موضوعی باهاشون صحبت کرده که بیشتر این مسائل و موضوعات در همون حوزه مسائل جنسی و جنسیتی است. فصل اول به قول خودشون توصیفی بوده و قرار است بعد از این تحلیلی بشه. افراد مختلف رو هم آوردن توی این مجموعه، روانشناس، سکس تراپ، آدم‌هایی که داستان با ارزشی داشتن، اونایی که فلسفه میدونستن و تمام این چیزها رو تعریف کردن. من پیشنهاد میکنم که هر کسی به این حوزه علاقه منده این مجموعه رو هم تماشا کنه. و دوست دارم به همه پدر مادرها این رو بگم، این تصور که بچه چشم و گوشش بسته است نمیفهمه تصور بسیار اشتباهیه. تربیت جنسی از همون روز صفر تولد شروع میشه، نه اینکه بگیم صبر کنیم حالا بچه 7 سالش بشه بعد یه چیزایی رو بهش یاد بدیم. و این مسئله مهمتر که این تربیت و آموزش از طریق خانواده صرفا تا سن 12 سالگی موثره. تا اون موقع هر چه تربیت کردیم به عنوان پدر و مادر تأثیرش رو گذاشته و بعد از اون سن دیگه بیشترین تأثیر رو گروه های همسن و سال دارن. ما یه فرهنگ مردسالارانه رو از بسیار قدیم در همه دنیا داشتیم. در بعضی از کشورها این فرهنگ تا حد زیادی تضعیف شده ولی ریشه کند نشده. در کشور ما هنوز به شدت و قوت بالایی برقراره. من نوعی اگر حتی در جمع دوستان پسرم هم ادعا کنم که به من تجاوز شده، همه به هم میخندن به احتمال زیاد. برای اولین بار که توی نوتیفیکیشن های برنامه کست باکس عنوان پادکست شما رو شنیدم، کنجکاو شدم که رادیو مثلث چیه، و وقتی توضیحاتشون رو خوندم و اولین قسمت رو گوش کردم خیلی خوشحال شدم که بالاخره یک نفر در ایران تصمیم گرفته این کار رو انجام بده، و با خودم گفتم من هم حتما باید حرفامو بزنم که بقیه بشنوم، چون مهمترین قسمتش اینه که هممون، تمام کسانی که به نوعی تجربه آزار یا تجاوز داشتن، بدونن تنها نیستن و این اتفاق برای خیلی دیگه افتاده.
مرسی که تا آخر این قسمت همراه ما بودین. رادیو مثلث رو میتونین توی تمام اپلیکیشن های پادکست و کانال تلگرام گوش بدید و با بقیه هم به اشتراک بذارید. میدونید که برای بازگو کردن تجربه آزار جنسی خودتون هم هر موقع که دوست داشته باشین میتونین به رادیو مثلث ایمیل بزنید. ایمیل اونم هست radiomuthalas.podcast@gmail.com که توی توضیحات این قسمت هم اومده. و همچنان هم میتونین تجربه آزارهای خیابانی یا هر نوع آزار جنسی توی فضای عمومی رو به صورت وایس به آیدی تلگرام بفرستید. یادتون نره که توی شبکه‌های اجتماعی هم رادیو مثلث رو دنبال کنید که علاوه بر اخبار مربوط به پادکست، مطالب متفرقه مرتبط با موضوع پادکست هم اونجا آپلود میشه. از لطف و حمایتتون خیلی ممنونم. من پریسا هستم و چیزی که شنیدید مثلث 15 این پادکست بود. با امید روزهای بهتر، تیر 1399.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.